هشتی سو
هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشم هایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شده.
امان از آسمان.
اللهم ربنا زیارت مولانا علی ابن موسی رضا ورزقنا شفاعته، انك على كل شيء قدير. خدایا به ما توفیق بده که از دوستان و محبان مولا علی ابن موسی رضا باشیم.
سلام علیک یا قریب الغربا.
بعضی دلا خیلی نازوکه،
بعضی دلا مثل بلوره،
دل بعضی هم
زود میشکنه،
زود میشکنه.
آسودگی روی دستان نشسته، یه نفس عمیق و دلی که مسافر حرم شماست.
برو مادر، خدا به همین
فردا از طرف من روح ماشا ببس.
السلام علیک یا امام الرؤوف، ایها الشمس الشموس، ایها المدفون به ارزش.
هرگز نمیرد آن که دلش جرد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کند.
امان از آسان، امان از آسان.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه ذاكيه متواصله متواتره مترادفه كافضل ما صليت على احد من اولیائه.
دوست دارم نظری شاهد رضوان باشم، آشنای حرم شاه غریبان باشم. دوست دارم همه عمر در این شهر بهشت، زائر و خادم سلطان خراسان باشم، زائر و خادم سلطان خراسان باشم.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما. گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آیینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته و جا ادا می شود. میرسه از گل فقور ما میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم حلقه ی زنجیر بر پای سفر
متشکرم که همچنان همراه ما هستید. دیروز میلاد با سر سعادت امام رضا جانمون بود و من تبریک میگم میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام رو خدمت یکایک شما عزیزان. به هر حال در هفته کرامت هستیم و خیلی هم نگذشته دیگه و جا داره که از امام رضا بخوایم که خودش شفاعتمون رو بکنه و به هر حال همه چی رو به اون نحوی که باید و در خیر و صلاحمون هست پیش بیاره ان شاء الله. ما همچنان جناب آقای علی ودایع رو داریم دیگه تا به ابد این دیگه مون دیگه مثل امین قاسمی فرع که خیلی تاکید داره روی این عین آخرش. چقدر جالب این عینا خیلی حساسید روش، اگر نگیم ناراحت میشین.
خب دیگه همینه دیگه.
آره دیگه اسم دیگه مثلا برای منم عظیمیه اگه زیمی بگن همیشه مهمه. زیمی بگن آره ناراحت میشم. خب جناب آقای علی ودایع در بخش دوم گفتگومون در مورد به هر حال مسائل سیاسی و اتفاقایی که اخیراً افتاده از شما میشنویم، بفرمایید.
خب پیرو مباحثی که بامداد امروز به نوعی در جریان بود، یه وضعیتی در قانون اساسی امریکا وجود داره تحت عنوان محدودیت اختیارات جنگی رئیس جمهوری امریکا، مصوبه سال 1973 زمان ریچارد نیکسون. اون هم مرد دیوانه بود. در اون برهه زمانی ساختار حاکمیت امریکا به این جمع‌بندی رسید که باید برای جلوگیری از ورود امریکا به جنگ‌های بی سرانجام باید یک محدودیت یا یک بازه زمانی رو تعیین کنه، 60 روز. این 60 روز 1 می 11 اردیبهشت تموم میشه. الان به شکل ویژه یک دعوای حقوقی به جریان افتاده در امریکا تحت عنوان که ترامپ در حال دور زدن قانون اساسیه. اغلب رؤسای جمهوری امریکا این کار رو انجام دادن. مشخصا میتونیم از جنگ امریکا علیه لیبی در سال 2011 زمان دوره باراک اوباما یاد کنیم.
بله.
خب تو اون برهه هم اوباما مدعی شده بود که جنگ علیه لیبی یک برخورد نظامی تخاصم‌آمیز نیست، بنابراین میتواند که نبرد رو ادامه بده. یه وجه دیگه ای داره این ماجرا، اون هم بحث این هستش که ما شاهد دخل و تصرف در بودجه امریکا هستیم. نمایندگان کنگره امریکا معتقدند که ترامپ در جریان جنگ ایران و در جریان رویکردی که به نوعی در کاخ سفید داره دنبال میشه در حال دستکاری بودجه هستن بدون مجوز کنگره. در مجموع اون چیزی که به شکل ویژه داریم مشاهده میکنیم این هستش که منتقدان داخلی ترامپ دارن تلاش میکنن وضعیت جنگ ایران رو هر چه سریعتر به علت هزینه‌ای که خب اشاره کردیم در قسمت پیشین هم کنترل کنه.
خب یه مسئله الان برای من پیش اومد، این که در قانون اساسی به این مسئله اشاره کردن که اگر تا 60 روز نتونه تعیین تکلیف بکنه جنگ خارجی رو، به هر حال باید پاسخگو باشه. میخوام بدونم که این قانون چقدر بازدارندگی داره، یعنی میتونه جلوی این مرد دیوانه رو بگیره؟
حداقل 6 تا قطعنامه رو به نوعی در مجلس نمایندگان مطرح شده برای پایان جنگ ایران، ولی خدمت شما اشاره کردم که رؤسای جمهوری امریکا متخصص در دور زدن قانون هستن. مجادله‌ای که الان شکل گرفته از سمت دونالد ترامپ این هستش که اساساً اطرافیان ترامپ، جنگ طلبان اطراف بهتر بگیم ترامپ، مدعی هستند که تخاصم با ایران بعد از انقلاب سال 1357 شروع شده و ما ذیل اون تهاجم اجازه داریم، ذیل اون مناقشه بهتر بگیم، اجازه داریم که همچنان جنگ با ایران رو ادامه بدیم.
خب بعد سناریوهایی که مطرح میشه در این خصوص حالا چی میتونه باشه؟
ببینید یه نظریه وجود داره، اونجا وارد نظریه های روابط بین الملل میشیم، یه نظریه داریم تحت عنوان نظریه چیکن گیم، بازی ترسوها بهش میگن. بازی ترسوها چی است؟ بازی ترسوها اینه که طرفین به رویارویی میروند، آنچنان به سمت یکدیگر میروند که احتمال برخورد بالا بره تا یکی از طرفین به نوعی کنار بکشه. اصطلاحا هم میگن پلک زدن، اصطلاحی هستش که ذیل این نظریه مطرح میشه. یه اصطلاح دیگه دوباره ذیل این موضوعات مطرحه تحت عنوان پرت کردن فرمان از پنجره. دونالد ترامپ خیلی داره تلاش میکنه از این تاکتیک استفاده کنه، یعنی به نوعی در شرایطی که ما درگیر چیکن گیم شدیم، در شرایطی که طرف مقابل هم متحمل هزینه های سنگینی شده، بحث 25 میلیارد دلار هزینه جنگ با ایران، بحث نفت 120 دلاری، بحث هزینه هایی که در حوزه غذایی دارن امریکایی ها متحمل میشن و کشورهای اروپایی و بحث ایرلاین هایی که به نوعی دارن ضررده شدن،
زنجیروار
دیروز یه خبری هم اومده بود، خب 2 میلیارد دلار ایران های اروپا آمریکایی پوزش میخوام درخواست کمک کرده بودن. ترامپ داره تلاش میکنه اینگونه وانمود کنه که من فرمان خودرو رو از پنجره به بیرون پرت کردم. دونالد ترامپ داره تلاش میکنه در شرایط محاصره، در محاصره ای که شکل گرفته، اینگونه القا کنه که ایران به نقطه فروپاشی رسیده. ببینید ادبیات 48 ساعت اخیر امریکایی‌ها رو اگر مورد بحث قرار بدیم، بحثی که در رابطه با چاهای نفت ایران مطرح کردن، بحثی که در رابطه با فروپاشی اقتصادی ایران مطرح کرده، اینها نشون میده که دقیقاً طرف مقابل به دنبال القای همون فرمانه هستن در شرایط چیکن گیم. خب ولی خب نکته ای که وجود داره، بنا به گفته جان مرشایمر، خب پیش از این هم در رابطه آقای مرشایمر خیلی صحبت کردیم، جان مرشایمر که الان عملا نظریه پرداز اصلی سیاست خارجی امریکا محسوب میشه، تاباوری بالای ایرانی ها اتفاقی هستش که مرشایمر پیش از جنگ هشدار داده بود، در طول هفته هم که گذشت در یکی دو مصاحبه اش هم اشاره کرده بود که تهران برخلاف محاسبات امریکایی ها توانست یک تاباوری سخت رو در مقابل تهاجم امریکا نشون بده. خب پیش از این هم اشاره کردیم که فارن پالیسی گزارش که بامداد امروز منتشر کرده بود در رابطه با اینکه ایرانی ها تونستن اتحاد خودشون رو در مقابل دشمن خارجی حفظ کنن، یک فرآیند ویژه است. اما همه تاکید من اینجا این هستش که دشمن همچنان به دنبال این هستش که تاباوری ما و اتحاد ما رو تضعیف کنه.
بله. خیلی ممنون. نکته دیگه ای هست جناب؟
بحث امروز خلیج فارس رو شما مطرح کرده بود. از قلم نیفته. ببینید در بحث تنگه هرمز و خلیج فارس ما شاهد تغییر رژیم حقوقی منطقه هستیم. خب اولین بار شاید توی فرایند جنگ نشریه آتلانتیک در یک گزارش خیلی مفصل اشاره کرده بود به اینکه ایرانی‌ها توانستن از سلاح ژئوپلیتیکی خودشون در منطقه استفاده کنن. بعد از این فکر میکنم فاینانشال تایمز بود یک گزارش رو منتشر کرد در رابطه با اینکه امریکایی‌ها در محاسباتشون به نوع قدرت ژئوپلیتیکی ایران رو نادیده گرفته بودن. دوباره در ادامه موضوع بحثا در رابطه با پکیج اطلاعاتی که بنیامین نتانیاهو به ترامپ داده بود برای اقناع رئیس جمهوری آمریکا جهت ورود به جنگ هم گفته شده که بحث تنگه هرمز به نوعی مطرح نشد. الان یه مسئله ویژه‌ای وجود داشت در به موازات نشست اسلام آباد و اون هم این هستش که امریکا الان داره مذاکره میکنه درباره تنگه هرمز. یعنی ما پیش از این مشاهده میکردیم که امریکایی‌ها همواره دنبال مذاکره در رابطه با موضوع هسته‌ای بودن، بله. گاهی اوقات یه سرکی هم به بحث موشکی میکشیدن و تمام،
تنگه هرمزی مطرح نبود.
الان ایران یک وضعیتی رو رقم داره میزنه تحت عنوان چنج رژیم حقوقی دریای خزر. یعنی ما رژیم حقوقی دریای خزر رو داریم تغییر میدیم، قواعد و اصول حقوقی دریا نوردی هم اینجا به نوعی مورد توجه ما قرار گرفته
و این تصویبش بر عهده کشور ماست یا باید حالا به رایزنی
ایران داره کنسرسیوم منطقه‌ای به نوعی داریم تشکیل میده با همکاری کشورهای ساحلی. مشخصا درباره منطقه ما میتونیم بگیم که ایرانی ها و عمانی ها دارن یک فرایند حقوقی رو دارن پیگیری میکنن.
چیزی که حقشون هم هست.
خب اینجا مسئله‌ای که وجود داره در آبراهای بین المللی یک حقی وجود داره تحت عنوان حق عبور بی ضرر.
بله.
خب الان وضعیتی که وجود داره در منطقه این هستش که به لحاظ نظامی و شرایط جنگی که حاکم شده تردد کشتی ها و ناوگان جنگی امریکا از دید ما متضرر میشیم. در نگاه دوم انگلیسی ها مشخصا پیش از این یک رویکردی رو دنبال کردن تحت این عنوان که از آبراهای اطراف خودشون و آبراهایی که به نوعی تحت سلطه انگلستان هست با ادعای اینکه کشتی های عبوری آسیب های محیط زیستی به منطقه وارد میکنن شرکت هایی رو ایجاد کردن که اون شرکت ها وجوهی رو وصول میکنن. یه قاعده ای داریم ما تو رابطه بین الملل تحت عنوان قاعده استاپل. قاعده استاپل چی میگه؟ قاعده استاپل میگه که وقتی که یک جایی در یک موقعیت حقوقی یک اتفاقی رخ میدهد بازیگری که یا اون قدرتی که این رویکرد رو پذیرفته نمیتواند در جای دیگر این قاعده رو نقض کنه. ایران با استناد به قاعده استاپل طرف مقابل رو به نوعی در معرض فشار قرار داده که چی؟ در وضعیت رژیم جدید تنگه هرمز و خلیج فارس اونها باید به وضعیت اعمال قانون تمکین کنند.
چیزی که به هر حال بوده، یعنی یک نوآوری نیست در این زمینه.
در قواعد دیگری در نقاط دیگری همین موضوع مطرح شده بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای ودایع از توضیحاتتون. نمیدونم حالا در بخش دیگری خواهیم نه دیگه نه نیستیم دیگه جناب آقای ودایع یه کوچولو دیگه به ما اجازه رو بدید. آره خیلی متشکرم از شما، از شما ممنونم که ما رو میشنوید. همچنان اون موضوع گپ و گفت ما پابرجاست که اون تابلو رو داریم دم در ورودی خلیج فارس و از شما خواستیم که با بیان شیرین و شیوا و خلاقانه خودتون پرش کنید. 3881
سلام، زودتون سریع بریم ببینیم چه خبره. ترامپ رفته با هوش مصنوعی عکس خودشو درست کرده با یه اسلحه، پشت سرش هم ایران داره بمبارون میشه، تهدید کرده که مثلا دوباره حمله میکنن. ببین گوشی تو ازت بگیرن هیچی نیستی، فرمانده توییتی. یادت گفته بودی نیروی زمینی تو میفرستی خارک؟ پس چی شد؟ خارک بر سر ترسو. نام کتاب چگونه ابرقدرت ها را به زانو در بیاوریم، نویسنده سید مجید. دیروز وزیر جنگ آمریکا رفته کنگرهشون که نماینده‌ها ازش سوال بپرسن. یکی از نماینده‌ها بهش گفت شما معتقدی که در جنگ ایران پیروز شده این؟ وزیر جنگ گفت قطعاً. نماینده بهش گفت اونا تنگه هرمز رو بستن. وزیر جنگ گفت خب ما هم محاصرهشون کردیم. نماینده گفت یعنی چی؟ شما رفتید محاصره اونا رو محاصره کردید؟ مثل این میمونه که بریتانیایی ها بیان واشنگتن رو بسوزونن بعد رئیس جمهور مادیسون بگه اه سوزوندن، پس ما هم واشنگتن رو بیشتر میسوزونیم. این مثال قشنگی که نماینده ی آمریکایی زد برمیگرده به یه قضیه قدیمی که مال سال 1814 وقتی بریتانیایی ها در دوره ای که جیمز مادیسون رئیس جمهور آمریکا بود میان کاخ سفید رو آتیش میزنن. نفت برنت به بشکه‌ای 120 دلار رسید. این بالاترین قیمت نفت برنت در زمان جنگ ایرانه. نفت برنت، نفت برنت، اونقدر برو بالا، اونقدر برو بالا که این ترامپو از ریاست جمهوری بکشی پایین.
خدا کنه همیشه خوب بمونی، تو اوج بمونی، انقدر بالا بری پایینو فراموش بکنی، بری اون بالا رو ابرا، همه آرزوم بفرما، اینه که زمین نخوری.
دوستان تبعیض برای عددهای روند تا کجا؟ وقتی جانفدا 30 میلیونی شد همه جا خبرش پخش شد، ولی وقتی 31 میلیون شد هیچکی هیچی نگفت. بابا 31 از 30 بالاتره ها، فقط روند نیست. ایتالیایی‌ها برای حمایت از ایران یه ترانه خوندن، قبلا براتون پخشش کردم، جا داره یه بار دیگه پخش کنم. با این ترانه ایتالیایی از همتون خداحافظی میکنم.
اینجا برای ایرانه از شبکه رادیو یه جوانه و بریم سراغ پیام های شما. اجازه بدید رسول کریمی از اصفهان رو بخونم که گفته روی تابلو می نویسم به بهشت خوش آمدید یا ویلکام تو پارادایس، و در ادامه هم گفته امروز بهترین روز زندگی منه چون تولد خانومم مهدی خانم منصوریه و میخوام به این وسیله، در واقع به دین وسیله، وسیله ما، این روز رو به ایشون تبریک بگن. ما هم تبریک میگیم تولد مهدی خانم منصوری رو که یک اردیبهشتی خاصه. حسن دوست هم در کنار ما هستن و گفتن که روزی میرسه که خلیج همیشه فارس در دنیا که مطرح هست بیشتر مطرح میشه و امیدوارم که همین عوارضایی که میگیریم باعث بهتر شدن و خوب شدن وضعیت اقتصادی مردم بشه انشاءالله. دوست دیگه ای گفتن که محمود از تهران پارس، اون جلو می نویسن اگه جرأت داری وارد شو. حالا دیگه انقدر ما خشن نیستیم دیگه، ما با دوستامون دوستیم، میتونن بیان. آره دوستامونو دوست داریم. دوست دیگه ای گفته که اینجا یه ذره تنگه، لطفا نه یا له میشی. دوست دیگه ای گفته که آقای علیرضا گفته میگم خوش آمدید، اینجا ایرانه، سرزمینی که خیلی دوست داشتنیه، بهتون خوش میگذره. دوست دیگه ای گفته پارسا احتشام، موشک ها از اون چه که تصور میکنید به شما نزدیکتر هستن، بوق نزن گربمون خوابه. 917-2060 این رو گفته. دوست دیگه ای هم همچنان معتقدن که من پیمان طالبی هستم و گفتن که آره بخون پیاممونو خوندم دیگه، ولی من پیمان نیستم، من صاحب عزمی هستم، ارادتمند شما. آقای علی آقا از کرج گفتن که می نویسم رسیدی هرمز بزن رو ترمز به یاد رئیس علی دلواری. باری که الله، خیلی قشنگ می نویسید، خیلی قشنگ می نویسید. ۳۸۸۱ همچنان منتظر شما هستیم که پیام هاتون رو به دست ما برسونید. اما ارتباط تلفنی داریم با جناب سرهنگ سیاوش محبی، جانشین ریاست پلیس راه راهور فراجا. سلام جناب سرهنگ، صبح شما بخیر. صدای منو میشنوین جناب سرهنگ محبی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز. بله در خدمتتون.
درود بر شما جناب سرهنگ. از وضعیت راه‌ها میخوام که برای ما و شنونده‌ها بگید، اگر انسدادی وجود داره، محدودیتی هست، ممنون میشیم که ما رو در جریان بگذارید.
با توجه به اینکه اواخر هر هفته ما ترافیک پرحجمی را نسبت به روزهای اوایل هفته یا اواسط هفته شاهد هستیم در خروجی‌های تهران، به ویژه محورهای منتهی به استان‌های شمالی کشور از جمله محورهای حراز، فیروزکو، چالوس، آزادزاده تهران شمال، قزوین، رشت، رودبار، منجیل. خب شب گذشته ما محور چالوس و آزادزاده تهران شمال با توجه به حجم سنگین ترافیک جنوب به شمال، محدودیت یک طرفه شدن جنوب به شمال یعنی تهران به سمت مرزن‌آباد اجرا شد. برای امروز هم پیش بینی شده بعد از ظهر در حال حاضر ترافیک پرحجم و روان است، بجز در محور چالوس در محدوده های سیابیشه و پل زنگوله ترافیک نیمه سنگینی را در این ساعت شاهد هستیم. در محور حراز هم در محدوده های پلور همینطور ترافیک نیمه سنگین هست و احتمال اینکه بعد از ظهر پیش بینی میکنیم پرحجمتر و حتی سنگین هم بشه این اتفاق خواهد افتاد. خوب با توجه به میلاد با سعادت امام هشتم حضرت علی ابن موسر رضا در مشهد مقدس، خروجی های مشهد، خروجی های خراسان رضوی ترافیک پرحجمی شاهد هستیم. عزیزانی، زارین عزیزی که مشرف شدن به مشهد رضا در حال بازگشت هستن، به ویژه محورهای منتهی به استان تهران. لذا توصیه میکنیم رانندگان عزیز وسایل نقلیه‌ای که در این ساعت در حال رانندگی هستن حتما رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را در دستور کارشون قرار بدن تا انشالله صحیح و سالم به مقصدشون برسن. اگر سوالی هست در خدمت.
خیر عرضی نیست، درود بر شما، ممنونم جناب سرهنگ، به خدا میسپارم شما رو.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اینجا برای ایرانه، برای ایران، برای خاکی که از دل تاریخ برخواسته و هر وجبش روایتی از ایستادگیه. برای ایران میمانیم، می ایستیم و می سازیم.
تو قلب این زمین تشنه یه چشمه بیتابه که مثل نور، مثل عشق سپیده محتابه. قلب این کبیر خسته یه باغ بی پاییزه که با لبه شکوفه هاش ترانه ها لبریزه که با لبه شکوفه هاش ترانه ها لبریزه من و تو چشمه سپیده من و تو باقی که قد کشیده من و تو با هم به روزگارا